مدال طلا با ابراهیم مگمدوف از قزاقستان کشتی میگیرد.
تجلیل مطلب هستم، بعد خدا رو شکر کنم که به فینال مسابقات را پیدا کردم. با زحمات مربیام پوشی رو آنالیز کردیم و تونستم 9-0 حریفمو ببرم. انشالله گروه طلا رو بگیرم. اول قزاقستان اولین دورمه که توی آسیا شرکت کردم، مدالش هم خیلی مهمه، انتخاب میشیم برای مسابقات جهانی صربستان. انشالله که اونجا هم بهترین نتیجه کسب کنیم.
مهدی بالی هم در 97 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست و پیروزی مقابل نماینده ژاپن در نیمه نهایی 7-1 لی از چین رو شکست و دو حریف جوجو بکوف قهرمان آسیا از قرقیزستان شد. امروز همچنین رضا عباسی در 67 کیلو و علیرضا محمدی در 82 کیلوگرم با قبول باخت برابر حریفانی از ژاپن و قرقیزستان در نیمه نهایی راهی دیدار ردبندی شدند و تا ساعتی دیگر برای کسب مدال برنز به روی تشک می‌روند. مهدی محسن نژاد هم در وزن 60 کیلوگرم با قبول باخت برابر نماینده قزاقستان از گردونه رقابت‌ها حذف شد. برای تیم کوچ فرنگی ایران در روز نخست رقابت‌ها نیز پویا دادمرز در 60، ایمان محمدی در 63، ناصر علیزاده در 87 و امین میرزازاده در 130 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شدند و امین کاویه نژاد به دلیل مصدومیت به مدال نقره وزن 77 کیلوگرم بسنده کرد. خبر دیگر این که تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران سوپرموز برای حضور در رقابت قهرمانی آسیا عازم قزاقستان شد. رقابت کشتی آزاد قهرمانی آسیا 24 و 25 فروردین در شهر آستانه برگزار می شود و تیم ایران را در این مسابقات علیرضا سرلک در 57 کیلوگرم، یاسین رضایی در 61، رحمان عموزاد در 65، مرتضی قیاسی در 70، حسین ابوذری در 74، امیرحسین کاووسی در 79، علیرضا کریمی در 86، ارشک محبی در 92، مشتبه گلش در 97 و امیررضا معصومی در وزن 125 کیلوگرم همراهی می کنند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
به نام خدای کعبه، خدای محراب به خون نشسته و به نام خدای سجاده سرخ از خون ملایتیمان. سلام و عرض ادب و تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام ضربت خوردن و شهادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام محضر شریف شما شیعیان آقا و پیروان راستین امام اولین، شما که در ماه رحمت الهی چشم به پذیرش طاعتها و عبادتها و شفاعت مولا در درگاه الهی بستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک مطلب اساسی در مورد نگاه اسلام به جنس زن است. درست نقطه مقابل نگاهی است که فرهنگ غربی به جنس زن دارد. نگاه فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است. اسم آن را آزادی میگذارند، لکن در حقیقت آزادی نیست. غربی ها در طول دو سه قرن اخیر بر روی همه جنایات خود نام های زیبا گذاشتند. اگر قتل کردند، اگر غارت کردند، اگر به بردگی کشیدند، اگر ثروت‌های ملت‌ها را مصادره کردند، اگر جنگ‌های تحمیلی میان ملت‌ها به وجود آوردند و دیگر جنایاتی که کردند، بر روی همه اینها نام‌های خوش‌ظاهر و فریبنده گذاشتند. نام آزادی طلبی، نام حقوق بشر، نام دموکراسی و امثال اینها. نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده‌ریزی کنند.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران. میخوام ازتون دعوت کنم که تو مسابقه 94 رادیو تهران شرکت کنید. حتما میدونید که 94 یک مسابقه پیامکی سه گزینه‌ای هستش که شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 سامانه پیامکی رادیو تهران توی این مسابقه شرکت کنید. نکته همین استش که شماره مسابقه رو حتما به حروف بنویسید. مثلا 283 یک فاصله بدین جواب مورد نظرتون به الف جیم. و اما سوال شماره 284 روم. سوره مبارکه قدر چندمین سوره از قرآن کریم است؟ الف 97مین سوره، ب 90مین سوره، جیم 91مین سوره. خانم یا آقایی هم به شماره 0938 4 رقم آخر 3320 در پاسخ به سوال 283 که این بود روز فناوری هسته‌ای در ایران از چه سالی در تقویم وارد شده از پاسخ صحیح گزینه الف که میشد از سال 1385 رو ارسال کردن. همچنان با بخش دوم برنامه رادیو تهران همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین لورزاده هستم. اسمم رو زیاد شنید. سابق که برام شناسنامه گرفته بودن اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودن. من کونیکو یاماورا هستم. من باور کردم که سرنوشت آدما دست خودشون نیست، تقدیر جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشدری گفتن که از اینجا ببرین. کسی رو زمین افتاده بود گفت من خیلی دلم میخواست آقای شوشدری رو ببینم ولی سردار این طرفی نیومده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشدری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید میدرخشه. متولد 1261 خورشیدیه. رئیس علی. سلام ما، سلام ما به کربلای ادحرت. اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپاه قرنی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همون طور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده. صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 به وقت سحرگاه از شبکه 2 سیما تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه 2 سیما. هر سحر یک روایت.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بلوچردی تویی؟
چیه خواهد؟
بجو آقا سرمان داد نزم خوش خیرات.
عاشقانهی برای آزادی.
حالا این مردم رو باید خوب کرد. مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی. برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران. گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو در حرم مطهر رضوی با هم میشنویم.
موضوعی که برای بحث امروز انتخاب کردم از دعای اول سال گرفته شده است. در دعای سال تحویل میخونیم یا محول الحول والاحوال حول حالنا الا احسن الحال. این دعاست. بحث امروز من عبارت است از تحول، یعنی تغییر حال، تغییر وضع. البته از خدا باید خواست، لکن تلاش باید کرد. دعا و تضرع و طلب از خدای متعال اون وقتی اجابت می شود غالبا. که انسان در راه اون چی که از خدا خواسته است قدم بردارد. دعا میکنید برای شفای بیماریتون، لکن به پزشک هم مراجعه میکنید و خدای متعال دعای شما رو اجابت میکنه. ما تحول رو از خدا میخواهیم، لکن بایستی خودمون هم تلاش کنیم. تلاش ماست که موجب میشود خدای متعال تفضلاتش رو شامل حال ما بکند و این مطلوب رو برآورده کند.
سیام و سال روز ضربت خوردن مولا الموحدین علی عالی اعلاست. حضور همه شما محبان علی و آل علی علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. یک کلاغ چهل کلاغ رو با هم میشنویم.
یک کلاغ چهل کلاغ.
ما دقیقاً شبیه فضای مجازیه. آدم فکر میکنه فضای شخصی داره ولی نداره. مثلا تو تمام اتاقامون تلفن داریم، اونم از این بیسیمی عیونی ها، اما همشون به یه خط وصله. یعنی شما با هر کدوم حرف بزنی بقیه میتونن بشنون که شما داری چی میگی. تازه بارها شده نظرم دادن و حضور خودشون رو اعلام کردن، انقدر که تو زندگی ما این چند تا تلفن و یه خط عادی شده. خیلی خوب، چون خودم ناامنی رو از نزدیک لمس کردم میتونم خیلی خوب در موردش تو پایان‌نامه مطلب بنویسم. برم چند تا فایل گوش کنم راجع به موضوع ببینم چه خبره.
خانم دکتر لیلا وسالی،
محقق و مدرس سواد رسانه‌ای. امروز قراره راجع به اشتباه رایج در فضای مجازی با هم صحبت کنیم. پیش‌فرض غلط ذهنی که ما کاربران فضای مجازی از این فضا داریم و البته حتما اینها درست نیستن. اگرچه ممکنه در این فضا ما بتونیم هویت خودمون رو برای بعضی از کاربران این فضا مخفی نگه داریم، اما علاوه بر صاحبان رسانه‌ها، حتی بعضی از کاربرانی که تبحر بیشتری در این فضا دارند هم قادر هستند هویت اصلی ما رو پیدا کنند. خیلی از اطلاعاتی که ما در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از خودمون به صورت پراکنده قرار میدیم، زمانی که در کنار هم قرار میگیرند، قادرند اطلاعات بسیار زیادی از هویت اصلی و واقعی ما به فرد مقابل بدن. بنابراین به خاطر داشته باشیم که یکی از دلایل اصلی یک پارچه سازی شبکه‌های اجتماعی همسان سازی و یک پارچه سازی همین اطلاعات هویتی ماست که قادر ما رو از نظر هویتی و اطلاعات فردیمون در معرض خطر قرار بده. از این جهت حتی پیام‌هایی که ما در صفحات مختلف قرار میدیم، اظهار نظرهایی که پای هر پست میگذاریم و تصاویری که از خودمون و دیگران منتشر میکنیم، هر یک از اینها اطلاعاتی هستند که قادرن نحوه معاشرت ما با دیگران، طرز فکر ما، حریم خصوصی ما و نوع برخورد ما با دیگران رو به شکل یک الگوی مشخص برای کاربران هوشمند و صاحبان رسانه‌ها مشخص کنند. به عنوان مثال دنبال کنندگان ما و کسانی که ما اونها رو در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دنبال می‌کنیم، نمونه مشخصی از این موضوع هستند که خط سیر فکری ما رو برای کاربران هوشمند و البته صاحبان رسانه‌ها مشخص می‌کنند. و اما اشتباه دیگری که در زمینه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی وجود داره این هست که ما در این فضا احساس می‌کنیم دارای حریم خصوصی هستیم. حریم خصوصی برگرفته از احساس گمنامی ما در این فضاست و باید بدونیم که اگرچه چنین تصوری با ایجاد فضاهای خصوصی در شبکه‌های اجتماعی برای ما قابل تصور شده، اما در واقع این تصور واقعیت نداره. هر چیزی که ما در شبکه‌های اجتماعی قرار میدیم درست مثل اینه که با یک بلندگو در یک فضای عمومی اعلام کرده باشیم. بنابراین اگر ذات و ماهیت فضای مجازی رو به درستی بشناسیم، میدونیم که در این فضا هیچ گونه حریم خصوصی به طور مشخص وجود نداره، حتی اگر ما دارای صفحات شخصی در این فضا باشیم. خیلی از افراد ممکنه تصور کنن که اگر صفحه خودشون رو خصوصی کنن، پس میتونن از ایمنی خاصی در صفحشون برخوردار باشند. در این زمینه خیلی از بانوان ممکنه دچار چنین اشتباهی بشن که تصور کنن اگر صرفاً دوستان خودشون رو در این فضا به همراه خودشون دارن، یا اگر که صرفاً خانوادهشون اونها رو دنبال میکنن، پس این امکان رو دارن که تصاویر شخصی خودشون و خانوادهشون رو در صفحه خصوصی خودشون منتشر کنن. باید بگم که راه‌های متعددی برای سوء استفاده از این فضای شخصی وجود داره، مثل اینکه افرادی ممکنه هویت شما رو بدزدن و با تصویر شما و یا تصویر اقوام و نزدیکان یا دوستان شما برای خودشون هویت جدیدی ایجاد کنند. در این صورت به راحتی میتونن با استفاده از نام و تصویر شما خودشون رو به دوستان یا آشنایان شما معرفی کنند و خودشون رو به عنوان صفحه دوم شما به دوستانتون معرفی کنند. خیلی از ما ممکنه متوجه این تغییرات نباشیم یا الزاماً از افرادی که با هویت دومی با ما مواجه میشن و در صفحه ما عضو میشن در این زمینه سوال نکنیم و همین هم باعث میشه که افرادی در این فضا حضور داشته باشن که الزاماً از دوستان و آشنایان ما نیستن. حتی هک کردن صفحات شخصی دوستان ما یکی دیگر از راههایی میتونه باشه که به فضای شخصی ما دست پیدا کنن. از این جهت به دست آوردن تصاویر و عکس هایی که در این فضا از خودمون و دوستانمون به اشتراک میگذاریم و اطلاعات خصوصی که پای هر پست رد و بدل میشه میتونن راههایی برای تضعیف امنیت خصوصی ما باشن. تصاویر زیادی از بانوانی که در فضای مجازی منتشر میشن خیلی وقتها بدون خواست و اراده اونهاست و البته این عزیزان امکان پیگیریش رو هم پیدا نمی کنن چون صفحات شبکه‌های اجتماعی خارجی الزاماً قابل پیگیری توسط پلیس فتا نیستند، اما چنین موضوعی در شبکه‌های اجتماعی داخلی امکان پیگیری توسط پلیس فتا رو داره.
زیر گذر طنز.
دوستان، تعریف حریم خصوصی از نظر هر آدمی متفاوته و اصلا نباید مزاحم حریم خصوصی هیچ کسی با هر تعریفی شد، یعنی اصلا نباید این کارو کرد چون درست نیست. به برخی از فرزندان کنجکاو، فضول نه، کنجکاو توصیه میکنم که مزاحم حریم خصوصی برخی مادرها نشن.
چی؟ تو فرهنگ حریم شخصی سرت نمیشه؟ گوشی من دستتو چی کار میکنه؟ ببخشید مامان، حواسم نبود.
این طرف دیگه کارشون به تنها میکشه. صدش نامن
مامان همسایه حریم شخصی؟
مادر همسایه باید حال همسایهش خبر داشته باشه، بعدا یه اتفاقی براشون میفته ما میریم میانجیگریشون رو میکنیم.
اون مادری که گوشوایی ساده بود احتمالاً داره فکر اون روزی رو میکنه که گذر شما به همسایه میفته و بد نیست اطلاعاتی از همسایه داشته باشین، به درد میخوره. وقتی شما یه نوعی انتظار دارین که حریم خصوصیتون نقض نشه، حالا چه به گذشتهتون برنگردن یا چه هر اتفاق دیگه ای که با گفتن یه جمله‌ای به قول سید بشیر حسینی شگفت‌زده‌ای در شما ایجاد بشه، بهتره که یا از همون اول در ارتباط با یه نفر همه چیز رو بگین که بدونه که شگفت‌زده نشه، یا وقتی یه جمله‌ای گفت و اعتراضی کرد شما حقو بهش بدین. حریم شخصی در دوران گذشته در زندگی انسان هم بسیار مهم بوده، یعنی ما اشتباه فکر میکنیم که مهم نبوده. از همون گذشته دوستانی یعنی بابای انیشتنهایی سعی میکردن که حریم خصوصی دیگران نقض کنن، اما همه جوانو به در نظر نمی گرفتن.
در سال 1653 زمانی که جکسون پولاد داشت طرح اولیه تلفن های همراه را می ریخت، حریم خصوصی معنای خودش را نشان داد.
مثلا توجه شما به یه جوراب گاهی می تونه همه چی رو عوض کنه.
این قضیه زمانی بود که هربرت انیشتین جد پدری آلبرت انیشتین به داخل اتاق او سرک کشید و طرح اولیه تلفن های همراه او را به سرقت برد و به باد داد. اما مسئله اصلی این بود که هربرت انیشتین جوراب جکسون پولاک را هم با خود برد.
به هر حال حریم خصوصی یکی از اصلی ترین نیازها و اهمیت‌های فضای مجازی و حقیقی ماست و امیدوارم که هیچ کسی نقضش نکنه. با احترام، برنامه رقص رسمی.
یه بار داشتم با دوستم حرف می زدم، بهش پیشنهاد دادم واسه عروسیش کت شلوار آبی بخره. یهو دوستم برگشت گفت مادر محترم مهرداد، می دونی که سلیقه مهرداد خوب نیست، لطفا شما نظر بدین. مادرم هم در لحظه جواب داد پسرم کت شلوار سرمه‌ای بخر. اینو الان براتون گفتم که بگم خیلی تجربه فضای ناامن دارم، وگرنه من اصلا اهل غیبت کردن راجب خانواده خودم هم نیستم. خب بگذاریم حالا از این کت شلوار عروسی و دومادی و اینا. کدوم فایل رو باید گوش میکردم؟ نوبت کدوم بود؟ آها، اینجاست.
البته در شبکه‌های اجتماعی خارجی هم اگرچه هویت اصلی افراد برای کسانی که داخل کشور هستند ممکنه دقیق و مشخص نباشه، اما همچنان کسانی که داخل کشور فعالیت دارن از طریق IP قادر به کنترل شدن و پیگیری هستند. صرفا کسانی که خارج از کشور حضور دارن ممکنه قابلیت پیگیری نداشته باشن. بنابراین اگر در این فضا با مشکلی مواجه شدید، حتما با پلیس فتا در ارتباط باشید و از مشاوره اونها استفاده کنید. اما نکته مهم این هست که کسانی که در این فضا مرتکب جرم میشن باید بدانن که در این فضا هویت مخفی ندارن و به راحتی از طریق نوع ارتباطاتشون با دیگران، کامنت ها و پیام هایی که برای دیگران میگذارن و تصاویری که هر از گاه از خودشون منتشر میکنن و حتی ارتباطی که بین صفحه اصلی و سایر صفحاتشون وجود داره، هویت اونها برای کسانی که در این زمینه به عنوان یک کاربر حرفه‌ای و یا حتی پلیس فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند، به راحتی قابل پیگیری و شناساییه. مطمئناً اگر که ما بدانیم در این فضا دارای هویت مخفی نیستیم، ممکنه خیلی از کارها رو کنترل شده تر و با دقت بیشتری انجام بدیم. از این جمله پیام دادن و اظهار نظر کردن نسبت به موضوعات مختلف، ارسال پیام‌های خصوصی برای دیگران و حتی اظهار نظر راجع به موضوعاتی که دیگران راجع به اونها پست گذاشتن، حتما در این زمینه میتونه برای ما احتیاط بیشتری به همراه داشته باشه.
داستان چند تا تلفن اون یه خط رو برای یکی از دوستان تعریف کردم. میدونی که خونمون چند تا تلفن داریم که همشون به یه خط وصله. اینو براتون گفته بودم. بهش گفتم اگه فضای مجازی هم اینطوری باشه چه فاجعه‌ای پیش میاد. برگشت گفت فاجعه پیش نمیاد که. غریبه تو فضای زندگی آدم سرک بکشه خیلی بهتر از فامیله. چی بگم والا نمیدونم. نظر هر کسی واسه خودش محترمه دیگه. بعضیام نظرشون اینه. این غریبه ها بدون آدم چی کار میکنه اشکالی نداره، ولی فامیل ندونه ای بزن تو سر آدم.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده. پل مدیریت رو با هم میشنویم.
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22 دی 1392 بنا به پیشنهاد مورخ 18 دی 1392 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سطح استانها، ستاد اجرایی خدمات سفر در هر استان مرکب از استاندار، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رؤسای واحدهای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دادگستری، راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی هر استان، فرمانده نیروی انتظامی استان، مدیر کل صدا و سیمای استان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، شهردار مرکز استان و مدیرعامل سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان با شرح وظایفی در چارچوب قوانین مربوطه تشکیل شود. الف، برنامه‌ریزی منطقی به منظور ارائه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران. ب، اجرای سیاست‌های کلی و برنامه‌های ابلاغی ستاد مرکزی. جیم، اتخاذ رویه‌ها و روش‌های نوین تسهیل کننده خدمات به گردشگران و مسافران در سطح استان. دال، ارائه پیشنهادهای کاربردی به ستاد مرکزی جهت بهبود روش‌ها و فرایندهای اجرایی ستاد، استفاده از ظرفیت‌های شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کیفیت زیرساخت‌های گردشگری استان، معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گردشگری استان به شیوه‌ها و مدل‌های نوین، هماهنگی‌های اداری و پشتیبانی مربوط به ستاد، نظارت بر تأسیسات و مؤسسات گردشگری، واحدهای ارائه دهنده خدمات، نظارت بر سایر صنوف ارائه دهنده خدمات به مسافران و گردشگران، تهیه، تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح استان، اطلاع رسانی، تبلیغات